اجازه بدید که من اشاره کنم. مدت هاست من میخوام یه تکیه برای شما بخوانم از یک کتاب، شاید چند سال هست به ذهنم میاد و خارج میشه. دیشب دیگه کتاب ریدم، گفتم فردا حتما. این راجع است به دو شخصیت. این دو شخصیت یکی سعیدی سیرجانی است، یکی علی دشتی. سپر جان خواهش میکنم تصویر این دو مرد بزرگ رو نشان بدهیم، اگه بچه های اصلا آشنا نیستن. علی دشتی، سعیدی سیرجانی. این مرحوم علی دشتی است، عرض میکنم نویسنده، متفکر، روزنامه نگار و دیپلمات. علی دشتی، بله، و سعیدی سیرجانی که مدرس بود و معلم بود و نویسنده بود. و من هرگز درد و رنجی که از قتل سعیدی سیرجانی بر دلم نشسته هرگز بیرون نرفت. این مرد بزرگ، این در واقع شخصیتی که در واقع هیچ گونه جرمی و هیچ جنایتی به او نمیشد منتسب کرد، آدمخورها گرفتن بردن و جبهه ظلمت او رو بلعید. وقتی که مرحوم دشتی رو گرفتن به زندان انداختن، دو بار علی دشتی رو به زندان بردن. دشتی خب مشاغل خیلی مختلف داشت، از روزگار رضا شاه عرض کنم که این بچه همون دوران مشروطه بود و کارهای مهم کرده بود علی دشتی به لحاظ نویسندگی و به لحاظ فعالیت‌های سیاسی و روزنامه نگاری. وارد سیاست شده بود، سناتور شده بود، سفیر کبیر ایران بود یک زمانی در لبنان، عرض کنم صاحب روزنامه بود، نویسنده بود. یکی از کارهای خیلی خیلی مهمی که دشتی کرد در واقع در بازنگری به بزرگان سخن بود. یعنی زمانی که بچه های ایران داشتن فراموش میکردن مطالب مربوط به سعدی یا ناصر خسرو یا خیام، اینها آمد و یک نوع نقد ذوقی به میان انداخت و اشعار این بزرگان رو از دید خودش، هیچ ادعایی هم نمیکرد که من عالمم و اون چه میگویم صحیح هست، برداشت های علی دشتی است، فرض کنید قلم رو سعدی یا نقشی از حافظ یا خاقانی شاعری دیراشنا یا کتاب های از این دست که نوشت. من یادم میاد که فروش فوق‌العاده داشت، با استقبال روشنفکران تو هم بود، به جهت اینکه کاری نو بود، کاری جدید بود و از این طریق میتوانیم بگوییم که دشتی خدمت بزرگی کرد. بنده خودم نوجوان بودم، کتاب قلمرو سعدی رو میخونم خیلی دوست داشتم، نقشی از حافظش رو خیلی دوست داشتم، میخواندیم. نکته یابی ها کرده بود دشتی در این آثار و هنوز هم طرفدار دارم. حالا اون حلقه آکادمی که عرض کنم که ایرانیان ایرادها دارن بر نوشته های دشتی، اما در واقع قلم توانای دشتی هر مطلبی که می نوشت خواندنی بود. آخرین چیزی هم که از او به یادگار مونده است علل سقوط هست. دشتی وقتی که زندان رفت، در واقع میخواستن او رو بکشن، نامه از او کش شد و این نامه بود که زمانی که خمینی رو گرفته بودن در خرداد 42 در روزگار علم، این علم آمد به رادیو و یک سخنرانی خیلی عوامانه کرد. خب علم آدم فاضلی نبود، آمد اونجا حرفهایی زد، من جمله گفت دولت رحم نمی کند، یه جملهش من یادمه. علی دشتی که در لبنان بود یک نامه مفصلی نوشت، یک مقاله بود به پادشاه سابق که آقا این خمینی رو نباید بهش توهین بکنید، نباستی که او رو اذیت بکنید، این یک شهامتی داشته، نارضایی های دیگران رو این توانسته بیان بکنه، این از که شما ایشون رو اذیت نکنید. این لحن دشتی سرز میکنم. و این نخست وزیر بی سوادی هم دارید، این رفته است روی رادیو گفته است دولت رحم نمی کند، این میبایستی میگفت دولت اغماز نمی کند. از اینجور در واقع یک نقد لغوی هم از سخنرانی علمم کرده بود، پادشاه سابق ایران هم خوانده بود و بعد گفته بود این دشتی هم به رفته تو لبنان نشسته برای ما مقاله می نویسه و وارد نیستیم مملکت، چه خبر است از این حرفا. ماجرا طی شد، وقتی میخواستن دشتی رو اعدام بکنن این نامه کش، نامه رو بردن پیش خمینی، تعجب که گفت پس دشتی این رو گفته. خلخالی گفته امام اجازه بده همین رو بریم بکشیمش، به شما نگفته امام، گفته خمینی. میگویند خمینی هم گفته حالا یه نفرم که پیدا شد شهامت داشت یه حرفی زد اونم میخوای بکشی، بریم بیرونش کنیم. و رهاش کردن. بار دوم سیلی زده بودن، تجسم کنید حالا یه مرد محترمی مثل دشتی از کنن با اون سن 90 چند سال کتکم بزنن، شما ببینید که چه حالتی است واقعا برای یک مرد 90 چند ساله محترم که کتک بخورد از دست یک جوان نمیدونم بسیجی 17-18 ساله. باری سیر جانی تنها کسی بوده که با دشتی دوستی داشته و زیباترین چیزی که سیر جانی نوشته به نظر من همین برخوردش با دشتی هست و تقاضایی که دشتی از او کرده. من براتون میخونم ببینید چه تقاضایی کرده علی دشتی از سعیدی سیر جانی، که بعد میدانید که ایشون رو یکی از دلایلی که سیر جانی رو به قتل رساندن به نظر من همین مقاله بوده. بله میگوید که پیرمرد به فیض هوش فطری و تجارب سالهای طولانی بینش سیاسی خاصی داشت و چون گذشته های پرآشوب ایران را در سالهای جوانیش دیده و تلخی آشفتگی و بیسامانه ها را چشیده بود، معتقد به حفظ قدرت مرکزی بود. حالا اینو من میذارمش کنار. پیرمرد سعه صدری داشت و روح انتقاد پذیر. در دیاری که کور سوادی و نشر کتابی و شرح و شهرت کاذبی جواز جنت مکانی است و علامت الزمانی و هر که بدین جواز دست یابد ساحت اسمتش از هر خطایی مبرا می شود، مرد اصراری در پی بردن به اشتباهات خود داشت. یعنی اینقدر فضیلت داشت که دلش میخواست اشتباهات خودش رو کشف کنه. اغلب نوشته هایش را پیش از اون که به دست حروف سرد و سنگین چاپخانه بسپارد به دو سه تن از یاران نزدیکش می سپرد تا بخوانند و موارد ضعف و اشتباهاتش را یادآوری کنند. ظاهراً دوستان در ادای وظیفه دوستی به حکم مزاجگویی و ادب شرقی کوتاهی می کردن و به همین مناسبت چند سال پیش که دوست تازه پیدا کرده و به ذوقش اعتقادکی به هم رسانده بود، هرچی می نوشت به او می داد و رفیق صراحت پیشه موارد ایراد را بی هیچ اغماز ادبی ذکر می کرد و من آثار لذت و ارادت را در چهره پیرمرد می دیدم. یادم نیست در نوشته مربوط به صاحب بود یا حافظ که دوست مشترکمان بالای یک فصل نوشته بود که خیلی آبکی و بیمزه است و مرد بلا فاصله بر سر تا سر اون فصل خط بطلان کشید. یعنی دشتی مطلبی نوشت تا دوستی بخونه، یه فصلی بود از یک کتاب، این دوستمونم نوشته خیلی خنکه، میگه دشتی همه فصل رو اصلا دور انداخت. و از این بالاتر و کمیابتر روح بزرگوار او بود در رعایت حق دیگران. محال بود نکته تازی از کسی بشنود و اون را به نام خود بازگوید. یکی از واقعا نقاط ضعف این نویسندگان ما این است که مطلبی رو که از این آن میگیرن معرفی نمی کنند. همین استاد بزرگ ما مرحوم صفا خدا ایشان را رحمت کناد، این کتاب حماسه سرایی در ایران، بخش مهمی از این کتاب برگرفته از یک رساله کوچک نولتکه است. نولتکه دانشمند بزرگ و شاهنامه شناس و تاریخ شناس بزرگ آلمانی، از ایشون گرفته ذکر نمی کنه. خیلی دیدم من که نویسندگان ما می گیرن مطالب رو از فلان دانشمند بیگانه و ذکر نمی کنن. این یک اساساً خلاف اصول هست که شما مطلبی رو از کسی بگیری و در مطلب خود بیاری، این بهش میگن دزدی، یک نوع دزدی است. حالا میگوید که دشتی ولی میگفت، دشتی میگفت به نام خودش میگه نمیکرد. رفیقی درباره نظامی گنجوی در محفل خصوصی فکر تازه‌ای با او در میان گذاشته بود و او در هر و در هر مجلس و محفلی مطلب را با نقل ماخذ می گفت، همراه یک دنیا تعریف و توصیف از فراست او. دوست دیگری بر یکی دو نوشتهش نکته افزوده بود. مرد وارسته این نکته ها را با ذکر اسم نویسنده ضبط کرد و دست انتشار سپرد. آنان که با آماده بری و پخت خوری بزرگان اهل تحقیق در این سرزمین نکبت زده آشنایند می دانند چه می گویند. مرد نازوکندیش بود و نکته یاب. یکی از دوستان ضمن یادداشت هایی که در مجله یغما منتشر می کرد نیشی زده بود به مستفرنگانی که کلمات و تعبیرات فرنگی را چاشنی نوشته های خود می کنند. یعنی کسانی که ضمنی که در فارسی صحبت می کنند یه در لغت فرنگی هم می پرونند و از قبح کارشان می خبرند. بعد از انتشار مقاله مرد می خبر به سراغش رفت و لب بر گونهش نهاد که نازنین من متشکرم، پیش از این هم چند نفر مرا متوجه عیب کارم کرده بودند، اما نه بدین ظرافت تأثیر. چشم، میکوشم که از استعمال لغات فرنگی پرهیز کنم و چنین کرد. بله، شاهد مدعا نوشته های سالیان اخیرش. فراموش کردم عرض کنم که بله، علل سقوط رو دشتی گفته، ماهوزی نوشته و علل سقوط رژیم سابق هست. از دیدگاه علی دشتی بنده توصیه میکنم، خواهش میکنم هموطنان این کتاب رو بخوانند و حتما بخوانند، چون از زبان مردی که قریب یک قرن در اون دستگاه، در دستگاه دولتی اصولا و در جریانات سیاسی ایران استخوان خورد کرده بود. به چاپ و نشر نوشته هایش علاقهی به تعبیر خودش کودکانه داشت. در سالهای اخیر به سراغ ناصر خسرو رفته بود و نوشته هایش را به دوستی سپرده بود که بخواند و عیب جویی کند. که ورق گردانی لیل و نهار آغاز شد و سیلاب انقلاب بله پست و بلند ایران را یکسان کرد و ناشران موقع شناس را سیاستی دیگر آمد. در بازگشت از دومین سفر، یعنی دومین زندان، سیزی جنم نمیتوانسته به وضوح بیان بکنه، هر دومین سفر نوشته ها را باز خواند و حق و اصلاحی کرد و به من سپرد که هرچه میخواهی بکن. گفتم حروف چونیش میکنیم، نشرش باشد برای روزگاری که مردم حال و حوصله خواندن داشته باشند. خنده تلخی کرد، نقل قول به من رفتی ندارد، به اسم هر که میخواهی منتشر کن. دو سفر اجباری اخیر پیرمرد را خسته و فرسوده کرد. این نکته اینجاست واقعا آدم آتش میزنه. من میخوام برسم به اون نکته، شما هم شریک باشید در این درد. در مملکت ما چه میگذره و چه گذشته از سوی اهریمنان. دو سفر اجباری اخیر پیرمرد را خسته و فرسوده کرده بود. از سفر اول که باز آمد حکیمانه صبر و سکوت پیشه کرد و از جوانی که نادانسته و شاید هم شناخته و دانسته سیلی بر صورت استخوانیش نواخته بود شکایتی نداشت. شکوهش از توهین نابجایی بود که به او و پسرخوانده‌اش روا داشته بودند. اما سفر دوم مرد را به کلی در هم شکسته بود. حقیقت را بخواهید به عنوان جسد بیجانی بازش آورده بودند. حالا فکر کنید باید مرد 90 چند ساله رو باید کتک بزنی زندان کنی ببین چی میمونه. که به خاکش بسپاری. برادران میر و به تعبیر خودش دو فرشته نازنین پرستاریش کردند و به جبران شکستگی ها پرداختند. دریغا که برای شکست روح مرهمی نساختند. پیرمرد از سفر دوم شکایت ها داشت که معنی بهشت و دوزخ را تازه فهمیدم. در مسافرت دوم، یعنی زندان دوم، پی بردم که سفر اولم در باغ بهشت بوده است. گویا زاهد پسندیده خویی به دادش رسیده و چنگ انتقام جویی رفیقان بازش رهایی نیده بود. اما مرا از خلق و خوی رفقا از خلق و خوی رفقا آگاه بود و از سرنوشت خویش بیمناک. از قدرت رفیقان با خبر بود و از کینه‌جویی و قضاوتشان هم. گفتم مرد عاشق زندگی و زیبایی و حقیقت بود و بازی زمانه را بنگر که در هر سه مورد چه به روز و روزگارش آورد. مردی که به زیستن عشق می‌ورزید بر اثر دو سفر ناخواسته سالیان اخیر چنان از جان و جهان بیزار شده بود که به انتظار مرگ ناگهانی دقیقه شماری می‌کرد. یک ماهی پیش از مرگش روزی که خلوتی دست داده بود با مقدمه چینی مفصلی در مورد آشنایی کوتاه مدت و پرکیفیتمان و اینکه اهل تعقل و منطقم پنداشته از من خواهشی کرد که مو بر تنم راست شد و عرق سرد پیشانیم را پوشاند. مرد از من کپسول سیانور خواسته بود. شما ببینید یه مردی مثل دشتی بعد از اون همه زحمت، اون همه عمر، اون همه فراز و فرود در اون سن، حالا از دوستش تقاضای سیانور بکنه، قرص سیانور که خودکشی بکنه از دست اهریمنان. قرص سیانور. سکوتی کردم و قولی دادم بی اون که عواقب این تعهد را سنجیده باشم، اونم چه عواقب جانکاهی که در طول یک ماه 10 سال پیرم کرد. اگر در عمق خیش گرفتار جدار درونی تعقل عاطفه شده باشید به عظمت رنج من آگاهید و نیازی به باز گفتن نیست. در غیر این صورت هم به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن. از اون پس مطالبه های مکرر او بود و وعده های امروز و فردای من. من عمری بر علیه خودنمایی های پزشکان که نام اخلاق بران نهادن وجز خوندم و مخالف این بودم که آدمی زاده ای را خرگوش آزمایشگاه کنن و در هر حالتی به هر کیفیتی زندهش نگه دارن. چه لطفی دارد با ذلت و نکبت و علت زیستن و به عبارت بهتر نفس کشیدن بی هیچ امید بهبودی. سال هاست که به تحریک همین طبع راحت طلب از دوستان طبیبم خواستم که در منزل واپسین برای چند روز نفس کشیدن بیشتر آزارم ندهن و دست از هنرنمایی بردارن. با این همه درد و به زنگاه حساس زندگی و اساس اعتقادی و بی‌همتی خود خندیدم. خندی به تلخی جام شکران و زهر حلاحل. یک روزی که مادر مغرور همسلیقم بر اثر سکته مغزی به حال اغما رفته و روی تخت بیمارستان افتاده بود و طبیب معالجش میگفت قسمت اعظم بدنش فلج شده است و من میدانستم که فلج شدن کوچکترین عضوی چه رنج جانکاهی است. حالا اینجا چه من میگذرم. و دومین باری که هجوم عاطفه نظام عقلیم را در هم ریخت همین ماه آخر عمر پیرمرد بود. به خلاف سابق میکوشیدم که کمتر به دیدنش بروم و هر بار انبان فریب و دروغی پیش چشمان هوشیار و دقیقیابش خالی کنم و با وعده فردای از چنگ اصرارش خلاص شدم و روزی که تک و تنها کنار سنگ قصال خانه ها ایستاده و شاهد شستجوی پیکر نحیفش بودم روح او را دیدم که بالای پیکر بی جانش می چرخد و با همان حرکت محود دست می گوید نازنین، نازنین من، تو هم که بی غیرتی کردی اما دیدی چطور قالت گذاشتم و رفتم. میخواستم مطابق معمول جوابش دم که آقا به جان خودتان فردا صبح ساعت دم میایم به بیمارستان و برایتان میآورم که ناگهان یکی از اون خنده های قمارودش را سر داد و با دستش اشاره به طرف مردشور کرد که جوابش را بده و این جناب مردشور بود که ظاهرا برای سومین بار از من میپرسید کفن مکه‌ای دارید یا خودمان بگذاریم. چه تلخ و دردناک است بازی های مسخره سرنوشت. بعد از اون که پیکر استخوانی در کفن پیچیده او را به دهان گشاد گور سپردیم خسته بر زمین نشستم و تکه بر دیوار دادم در حالی که می کشیدم صفحه آشفته ذهن غمناک خود را از هر نقشی خالی کنم و دقایقی در خلأ محض از یاد هستی و نیستی برهم. اما آشوب یادها امان نمی داد. جنازه بیار و یاور فردوسی را می دیدم که ملای متعصب توس راهش را بسته است و عربده سر داده که نمی گذارم جسد این شیعه رافضی را در قبرستان مسلمانان دفن کنید و جزان و جنازه به دوشان حیرت زده و ترسان از جمعیت سنگ در مش معذرت می خواهند که نمی شناختیمش، نمی دانستیم رافضی و بدمذهب است. حسنک وزیر را می دیدم که بر چوبه دار می رقصد و به ریش خلیفه قرمتی کش عباسی قهقهه می زند. پسر منصور حلاج را می دیدم که میان خنده می گرید و می نالد که شبلی تو هم می زنی. عطار را می دیدم که مغول خنجر بر کف بر لب را برید مغول خنجر بر کف کتبر لب را به ریشخند گرفته است تا غضبش بیشتر گردد و کارش را سریعتر انجام دهد. شمس تبریزی را می دیدم که زیر ضربه های خنجر تعصب می چرخد و سماع صوفیانه دارد و عین القضات را می دیدم که بالای جسد خیش ایستاده و هر تکه بدنش را که جدا می کنند و به هوا پرتاب می نمایند می قاپد و به هم می چسباند و سرانجام او را دیدم که از تحت خوابش فرود می آید. عینکش را از میز کنار دستش بر می دارد و بر چشم می گذارد. قبای صوف سفیدش را بر تن می کند. محمد استکان چای را روی زمین می گذارد و زیر بازوی کوچکش را می گیرد. نوشته سعیدی سیرجانی در آسین مرقع، خاطرات در واقع دوستی با مرحوم علی دشتی که هر دو قربانیان اهریمنان و آدم خوران فیضیه قم شدن و مدرسه علوی و اون یکی مدرسه. با سپاس از سپر در اتاق فرمان و سپاس از کامران در اتاق پخش و شما هموطنان بزرگوار گرامی وطن دوست مهربان، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.